علی بیشتر اذیتتون نم کنم، خودم میگم که کیم. بنده حاج ابراهیم خان کلانترم که یه باری دیگه هم برا پیشتر از اینا خدمتتون رسیده بودم. ما خب برا خودمون خیلی آدم موزی خطرناکی بودیم، در حالی که بیگلر بیگی فارس بودیم، کارگزار کریم خان بودیم، زیر پای کریم خانه هم خالی کردیم، حکومت دادیم دست آقا محمد خان قاجار. بعدش هم که آقا محمد خان مرد، ما شدیم وزیر اعظم همین فتحعلی شاه. همین، اما دیگه همین پس آخرمون بود، چون این دیگه از ما خیلی پدر سوخته تر بود، دست مار خون. خلاصه اینا ما رو به خیانت محکوم کردن، ها. بعدش حبس خونگیمون کردن، ها. و خیلی اذیتمون کردن، آها. ولی خب ما با خودمون میگفتیم حبس از کوری و اعدام و اینا خب بهتره، تشویق کنین. مرسی. اما آخر سر برداشتن این چیشا قشنگمون، هی اینا بوده الان نی کور کردن. بعدش هم که گفتیم شاه آدم ناسپاسیه، از زبونمونم بریدن. مالا روحم، زبونم کجا، چشم کجا، خب کوری. بعدش هم که همه اعضای مهم خانوادمون بازداشت شدن، سه تا برادرم، عبدالرحیم رفیقم، محمد زمان کلانتر شیرازه، اون محمد حسن حاکم کهگیلویرم که در کنار یکی از پسران و یکی از برادرزادگانم بود اعدام کردن. ها، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. پسر دیمم اسدالله خان بود حاکم بروجر، هم پسر خوشگل قد بلندم، ها، اونم برداشتن کورش کردن. البته درست بگم نابیناش کردن. بعدش هم که اندکی پس از این اتفاقات برداشتن منو، ای هی ام بردن قزوین، هی او بردن تهران، هی این ور هی اون ور. بعدم کلی رای دیگه بردن تا طالقون و اونجا منو کشتن، ها، من اونجا مردم. خب آمو این همه را دیگه چرا مار بردی؟ تو که میخواستی بکشی هم اول میکشتی دیگه، ها. یعنی به جون یک یکتون که میخوام به تنتون نباشه، ای را رفتنو از او کشتنو سختر بود، ها والا. خب دیگه ما رو کشتن، حساب خسته شدیم، بریم یه استراحتی بکنیم. کار نداری؟ دم در از شما پذیرایی به عمل میاد، یکی بین بچه آدم بردارینا، بیشتر نه، نشون ندی قجرین آبرو حیثیت منو ببه. حضر ام چکار میکنی این آدم؟ یه دونه وردار. خداحافظ.
توجه توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قاجار با دوبال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو به نشاط و جانایی همراهی می کند. عصر قاجار، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، رادیو سبا، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. عصر قاجار، برنامه برای اهل نظر. حکایت تاریخ.
آقا محمد خان قاجار، خب از اونجایی که بزرگ سلسله بودم، چین هد فامیل بود، خیلی سعی میکرد همیشه نصیحت بکنه و جانشینان خودش رو از نصایح بسیار ارزنده خودش بی نصیب نمیذاشت.
سلام، گونه یزدی چیزی شده؟
سلام، اومدی دوباره که؟
هی صدا میکنی منوی من گفتم
الان قسمت فتحعلی شاه شما بردی کلا.
آقا مگه نصایح من نمیخونی؟
نصایح شماست ولی بگو فتل بیاد.
فتل نیست، رفته جای کار داره. پخش میشه؟
پخش میشه.
پخش میشه.
بفرمایید. عرض میکردم آقا محمد خان قاجار از اونجایی که هد فامیل بود احساس میکرد که باید این چتر حمایتیش رو روی سر جانشینان خودش داشته باشه، از این روی ولی عهدش یعنی فتحعلی شاه رو همیشه مورد نصیحت قرار میداد و از هر فرصتی برای یاد دادن نکات آموزنده حکومتی به ایشون بهره میبرد.
جانم په تانم چی شده از فتحعلی الاخ صدا کرده اموزان گفتن که بله. کسی هست باید بیاییم سراغش.
بله بله شما اینجا باشید، من میخوام یکی از نصایح آقا محمد خان قاجار به شما رو اینجا بخونم و لازمه که شما هم باشید.
اموزان خودشان کما را نصیحت کردند، حالا شما میخواهید نصیحت‌هایش را بخوانید برای ما؟
برای شما که نه، برای شنونده‌های خودمون.
خب من ترا بنیشم بشنوم.
شما اینجا باش، اگه جایی احساس کردید لازمه نکاتی رو بگید اضافه بفرمایید.
خواهش میکنم.
خوبه. کارتون دارم به نرمی و ملاتفت
کاری بزنم. نمیشه کرد، بفرمایید.
سکوت اختیار کنید تا من بخونم. آقا محمد خان در باب مملکت داری به ولیعهد خودش فتحعلی شاه میگه: رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد و علا حاضل قیاس، یعنی میگه که مردم اگر که آسوده باشن به فکر برداشتن رئیس و مدیر رو نمیدونم اینا میافته.
داره کاملا راست میگفت. خب بله.
چون عموم اهالی ملک را فراغت روی دهد به عمال و حکام تمکین نکنند و در فکرهای دور و دراز افتند. منظورش این بوده که اگر شاه بخواد به مردم رو بده و نمیدونم حالا در یه وضعیتی قرار بگیرن که مثلا حالا دیگه خیلی بهشون بخواد خوش بگذره، شروع میکنن به گیر دادن به شاه و هی میگن چرا در گنجه بازه،
چرا دوم خرد رازه.
و قص علا حاضر به قول خود آقا محمد خان قاجار. ایشون در ادامه خطاب به مردم دوران خودشون میگن که واقعا شرمنده ام از این ادبیات ایشون، ولی کن چیزی بوده که ایشون گفت برای آقا محمد خان قاجار: هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار به سر برند.
این عطلت که گفته یعنی چه؟
این منظور عاطل و باطل بودنه، یعنی یک روز همجور معطل بمونه.
راست میگوید. بله. چه معنا دارد؟
بله میگه که به خاطر این که بخوان یه دونه آش بپزن باید یک روز به بتالت و انتظار به سر ببرند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند. دیدگاه عموی ایشونه.
دیدگاه عموی من چه ایراد داره؟
خیلی ایراد داره. میگه باید مردم رو شما مشغول بکنی الکی، سرشون توی چه میدونم جیب خودشون باشه، همجور به همدیگه مشغول باشن و به بیچارگی و بدبختی مشغول باشن که به شاه نخوان گیر بدن.
بله خب مشغولیت درست میکردیم بد بود؟
مشغولیت البته درست نمیکردید، این بیچارها رو در فقر و فلاکت نگه داشته بودید برای این که به گفته عموی کوچیکوارتون، که من نمیگم بزرگوار، ایشون خیلی کوچیکوار بودن واقعا.
حرف شما خیلی مهم نیست.
حال نظر شما اینه، نظر من البته اینه که حرف خودم خیلی مهمه. بله مردم رو در گرفتاری نگه می‌داشتن تا به گفته خودشون نقصان در ملک روی نکند. به هر حال این هم دیدگاهی است، دیدگاه بسیار غلطی هم است. خیلی متاسفم برات.
اصلا نباش.
متاسفم برات.
نباش.
شنوندای عزیز برنامه عصر قجر، خیلی خیلی محبت کردید که ما رو شنیدید، خیلی هم ممنون، دستتون هم درد نکن، خیلی لطف که بزرگواری کردید، امیدوارم که لذت برده باشید، ما که از هم نشینی با شما سیر نمیشیم و حسابی لذت بردیم. خلاصه این قسمت هم تموم شد، امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم با ما همراه باشید. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی. نه بود چی بود تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی. بازیگران فرشاد پارسا،
مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم.
همراهان گرامی، در این روزها و شبها که ما در خدمتون هستیم، انشاءالله که شما هم همراهی بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، و یا با سامانه 301055 سامانه پیام کوتاه رادیو سبا تماس بگیرید.
نیم سوار. کاری از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم زبان در دهان آفرین. به هر حال برنامه نیم سبا دیگه یواش یواش باش آشنا شدین، یعنی دیگه الان میدونین برنامه نیم سبا قراره چه کار بکنه. ما حدود 30 دقیقه با طنز و شوخ طبعی سعی میکنیم با شما به قول معروف گره بزنیم زلف طنز و شوخ طبعی رو، یا زلف خودمون رو، ما که زلف نداریم ولی به هر حال میتونیم زلف طنز و شوخ طبعی رو گره بزنیم با سلایق و ذوق‌های شما. گفت ای خواجه درازیت رسیده است به جایی، که از اهل سماوات به گوش تو رسد صوت. اگر عمر تو چون قد تو بودی به درازی، تو زنده بماندی و بمردی ملک الموت. اینا انوری عبیوردی میگه در دراز بودن قد کسی. ببینید چه قلوی کرده واقعا. ای خواجه درازیت رسیده است به جایی، که از اهل سماوات به گوش تو رسد صوت. خیلی باید بلند باشی که آدم بتونه صدای اهل سماوات رو بشنوه. گر عمر تو چون قد تو بودی به درازی، تو زنده بماندی و بمردی ملک الموت. گفتم ملک الموت، یاد اون شعر سازمانی مفتادم که بارها و بارها اینو خوندم. گفتش که او گفتا عربی به دکتر عبدالمالک، که حاذق و با تجربه تر از ذالک، تا سال دیگر اگر تو دکتر باشی، انتل باقی و کل نفسن یا کل نفسن حالک. امیدوارم که درست گفته باشم. بله، به هر حال من سعی میکنم که در این 30 دقیقه برم سراغ حکایاتی که میتونن از حکایات تاریخ ادب فارسی باشه در گذشته، یا از حکایاتی باشه که الان در جریان هست، یا اصلا ترجمه شده از به اصطلاح لطایف و ظرافت‌های کسانیه که اون ور آب زندگی میکنن. گفت شخصی گرگ رو نصیحت میکرد که تعرض به گوسفندان مردم نکن، که خدای تعالی تو رو عقوبت خواهد کرد و اینها. گفت گرگ گفت زود باش و سخن کوتاه کن، که گله گذشت. چه تأثیری گذاشته؟ بله خیلی تأثیر گذاشته روش به این سرعت. بله، با کسی گفتن تا چند هرزه و لغو گویی، یعنی چرا انقدر بی ربط حرف میزنی، چرت و پرت میگی همیشه. به هر حال گفت، بعد میگن حدیث اخس کن. گفت اخس کردم، فلان ابن فلان از او روایت کرده است که هر کرا دو خصلت باشد از اهل جنت، یعنی هر کرا دو خصلت باشد از اهل جنت باشد. گفتند آن دو کدام است؟ گفت یکی را استاد فراموش کرد و دیگری را من. خیلی حکایت بامزه نبود ولی اب نداره. عربی خودشو مدح کرد، گفتند که این قاعده نیست، هیچ کس خودشو مدح نمی کنه، حالا ممکنه به خودشو تعریف کنه، نوشابه برای خودش باز کنه. گفت مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. گفت آن را که خبر نیست، خبر باز نیامد. اگر آدم قرار بشه که به اصطلاح یک ویژگی داشته باشه، ویژگی مثبتی داشته باشه، چه بهتر که این ویژگی رو دیگران در مورد آدم بگن. شما از یک جمعی بگذری، بعد که رد شدی بگن عجب آدم مثلا دست و دلبازیه. آقا من خیلی دست و دلبازم، خیلی، از من دست و دلبازتر اصلا آدم ندیدیم، نه اومده نه خواهد آمد. این شکلی واقعا درست نیست. میگه این عربی خودش رو مدح کرد، گفتن این قاعده نیست، بذار تا مردم تو رو مدح کنن. گفت اگر به شما واگذار کنم، شما مدح نمی کنید. خب لااقل صادق بوده دیگه، صادقانه گفته، راست میگه دیگه. گفته من ویژگی ندارم که اگر بذارم شما بگین نمیگین، پس من خودم این کارو کردم که خیالم راحت باشه. دزدی میگه نیمه شب به کلبه یه فقیری اومد، اما هر چی گشت هیچ پیدا نکرد. رفت بالای سر صاحبخونه که خوابیده بود و اون از خواب بلند کرد و گفت ما که رفتیم، ولی این طریقه زندگی نیست، بلند شو یه فکری برای زندگیت بکن. آخه مرد حسابی، هیچی توی خونت نداری برای بردن، آخه این چه زندگیه؟ بله دیگه، اینم یه جور دزدی که میتونه مشورت کنه، نصف شب شما را از خواب بیدار کنه و با شما مشورت کنه، لاغر راه زندگی رو شما یاد بده. عیبی نداره یک دزد بیاد به شما بگه بلند شو تلاش کن، یه چیزی جمع کن که یه چیزش هم به من برسه. یکی از بخیلا رو گفتن که فرج بعد از شدت چیه؟ یعنی بعد از دشواری و بدبختی و فلان اون گشایش که حاصل میشه اون چیه؟ چه موقع است؟ بعد از کدوم بدبختی و شدت هست که اون گشایش به وجود میاد و پیدا میشه؟ گفت این که مهمان معذرت بیاورد و بگوید روزم. دیگه از این بهتر نمیشه که مهمون داشته باشی و نگران باشی که نکنه چیزی بخواد بعد بگه ببخشید من روزم. خیلی خوبه دیگه، اینم یه جوره دیگه، ولی نه این درست است. ما ایرانی ها شهره‌ایم، مشهوریم به این که مهمان نواز هستیم و یکی از خصلت‌های بسیار خوبی که میتونن انسان‌ها داشته باشند رو ما داریم و اون هم مهمان نوازیه و به گونه‌ای هست که حتی حاضریم خودمون بعضی وقتا واقعا خودمون حتی کم بذاریم برای خودمون، ولی برای مهمان قطعاً بهترین خدمات رو بدیم. قطعا اینجور هستیم. ما ایرانی از خصوصیت، یعنی از ویژگی های خوب ما ایرانی هست. درایدن میگه که نهایت طنز اصلاح و تصحیح عیوب و نقایص. راست میگه دیگه، ما وقتی طنز میگیم و انتقادی میکنیم و گوشه کنایه و به اصطلاح متلکی به یکی میگیم، مطلک ادبی منظورم، یه موقع ذهنتون جای دیگه نره، بله، وقتی به یکی کنایه میزنیم و ریشخند میکنیم طرف رو، قطعا به امید این که روزی چیزی که غلط هست درست بشه. به این جهت ما حتی به دوستمون وقتی یه چیز رو مطلک میگیم، مثلا طرف خیلی مثلا دیر میرسه سر قرار، میگیم حالا یه ذره عجله میکردی، شوخی باش میکنیم، یه ذره عجله میکردی یعنی خیلی دیر کردی. این شوخیه به جهت اینه که دوست داریم که برای بار بعد قطعا این تکرار نشه. به میگن اصلاح. اینو برای دوستان جوانترم میگم که بدونن واقعا طنز یک گوشه ای هستن، یک جایی هستن طنز، یعنی یکی از اهداف طنز اینه که قطعا اصلاح به وجود بیاره. به قول حافظ گفت بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم. بی‌نوایی در مزبله، مزبله محل زباله است، آره مزبله محل زباله، بله باز اسمش، در مزبله استخوان جمع میکرد. شخص او را دید و مسخره کنان پرسید سگه‌ها را دعوت کرده اید؟ پاسخ داد آری، مگر دعوتنامه به شما نرسیده است. بابا بیادبی نکن دیگه عزیز من، قرار طنز خیلی بیادب نباشه، انقدر زمخت به طرف میگی که شما یعنی مثلا اخلاقت مثل اخلاق سگه، نه دیگه درست نیست. من خوشم نه، من طنز رو دوست دارم یه ذره متعادل باشه، نرم باشه، با پنبه سر ببره. آره طنز واقعا همینطوره، با پنبه سر طرف رو میبره. ظریف رو ازش پرسیدن که آیا قلیون مفیده یا مضر؟ گفت مضر به 29 دلیل، 29 دلیل دارم براش که مضر. گفتن خب اون دلایل چیه؟ گفت مضر و مضر و مضر و همینطور برو تا 29 مرتبه. بیمزه، آره بیمزه. من همینجوری خوندم فکر کردم آخرش بامزه است این لطیفه، ولی بیمزه. من فکر کردم اون لطیفه است که گفتش که یکیش اینه، 28 تای دیگه‌ش هم یادم نیست. خب گفت به قول معروف با سلامی مجدد، امیدوارم که یاد هم دیگه باشیم، به یاد گرفتارای هم دیگه بیفتیم، برای هم دیگه دعا کنیم. مثلا همه روزها روزهای خداست، میشه در هر روز این کار رو کرد، هیچ وقت منتظر روز خاصی نباشیم، مثلا بگیم امروز شب چهارشنبه است، امروز شب جمعه است، نمیدونم. بله بعضی از روزا یک جایگاه ویژه‌ای داره، ولی همه روزها به نظر من به عبارت ایام خدا هستن. میشه در هر روز، هر روزی یه کار خوب انجام بدیم، اون روز میتونه روز خدا باشه، روز قشنگی باشه. اینقدر روزها رو خیلی تقسیم بندی نکنیم، برای اینکه وقتی باید منتظر بشیم اون روز برسه که فلان کارو بکنیم. مثل این دانش آموزا که میگن از شنبه، هر وقت بهشون میگی درس بخون میگه از شنبه. بعد جالبه این شنبه اصلا نمیاد، هیچ وقت این شنبه نمیرسه. مثل اینا که بدهکارم میگن فردا، بعد این فردا هیچ وقت نمیرسه، میگه فردا میدم، بازم روش میشه بگه واقعا فردا میرسه، بازم میگه فردا، 60 روزه داره بهت میگه فردا و این فردا نمیرسه. به هر حال گدایی در خونه رفت برای گدایی، و قطعا این الان جمله 8 بود تو این تنزه، گدایی رفت در خونه برای گدایی. خب معلومه دیگه، گدا میره در خونه برای گدایی، نمیره که مثلا تلویزیون طرفو تعمیر کنه، که میره برای گدایی دیگه. گدایی بر مثل اینا که میگن اشک چشم، مثلا انگار ما اشک مثلا گوشم داریم، خب اشک اشک چشم دیگه، اشک وقتی میگه اشکش سرازیر شد یعنی آب از چشمش سرازیر شد، لازم نیست بگی اشک چشمش سرازیر شد. اینا رو برای اونا میگم که تو شعر هی حشف میارن، هی جملات اضافه میارن، هی کلمات اضافه میارن، ولی سعدی ببینید چقدر قشنگ آورده، ولی اصلا حشف نیست. میگه من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، از این بیشتر واقعا من یه بار دیگه هم تو همین برنامه اینو گفتم، نمیدونم چی و مثال میزدم، از این بیشتر حشف ما نداریم که یکی بگه من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. همش حشفه، وقتی آدم میبینه منه دیگه، خودش میبینه، بعدم وقتی میبینه با چشمش میبینه دیگه، با چشمش میبینه، بعد با چشمش میبینه، با چشم خیشتن میبینه دیگه، بعد دیگه لازم نیست عمر تکرار کنه. ولی اینو سعدی به گونه ای آورده که انقدر قشنگ فقط تأکید رو میرسونه که آدم اصلا فکر نمیکنه حشفه، برای اینکه سعدی افصح المتکلمین، به همین دلیل به سعدی میگن ولی به ناصر فز نمیگن افصح المتکلمین. بله، برای اینکه این اونطوری نیست، میگه من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، یعنی دیگه آدم نهایت این که میخواد تأکید کنه که من خودم دیدم با همین دوتا چشمام، چشمام یا چشمام، حالا به هر حال. بله، گدایی میگه بر در خانه رفت برای گدایی، بانو بر بام بود، یعنی صاحب خانه که خانم بود بر بالای بام بود، گفت اگر طبقه پایین بودم کف نانی میدادم بهت. نوبتی دیگر سائل اومد، یعنی یه وقت دیگه سائل اومد، زن طبقه پایین بود، گفت اگر بالا بودم تو را تکنانی می افکندم. درویش گفت ای خاتون، بالای بامت را دیدیم، پایین بامت را هم دیدیم. این ضرب المثل از اونجا مونده، اینه، حالا کشف کردیم که از کجا. همه این ضرب المثل ها داستان های قشنگی در عقبه خودش داره، که اینها رو، بسیاری از اینها رو در کتبی که امثال و حکم هست در اونجا میتونید پیدا کنید، داستانها و امثال رایج در ادب فارسی، اینها رو میتونید، یا مصطلحاتی که اصطلاحاتی که در زبان فارسی هست میتونید پیدا کنید این اصطلاح چه اتفاقی افتاده که این اصطلاح مونده. این اصطلاح یک داستان بزرگی پشت سرش داره که وقتی این رو به کار میبریم دیگه ما رو بی نیاز میکنه از بیان اون داستان. سری این داستانه میاد که اون خاتون پاسخی که به اون گدا داد چه پاسخی بود، و داستان در ذهنمون مرور میشه. به همین دلیل ما اصطلاحات رو و ضرب المثل های یک زبان رو باید در کنار خود اون زبان فرا بگیریم، برای اینکه چه در ترجمه چه در درک مفاهیم و اینها به ما میتونه کمک شایانی بکنه، برای اینکه خیلی از این ضرب المثل ها و اصطلاحات دیگه ترجمه تحت لفظی پاسخ نمیده، یعنی اگر ترجمه تحت لفظی کنی معنا نمیده. یکی ترجمه کرده و مثلا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن حافظ رو، واقعا اگر بخوایم مثلا برای یک انگلیسی زبان ترجمه کنیم باید بگیم چی؟ دوش وقت سحر از غصه نجاتم داد. سحر برای یک خارجی زبان چه معنی میده به جز صبح زود؟ معنی نمیده که. باید بگیم مثلا صبح زود من رو از غصه نجات. خب چه غصه؟ این غصه عرفانیه که در ادب عرفانی ما از یک معانی دیگه داره. یا مثلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، میخانه در ادب عرفانی یک جایگاهی داره، یک ویژگی داره، یک اسمیه که به یک به اصطلاح معنا و مفهوم ویژه اطلاق میشه. ولی میخانه از نظر یک مثلا انگلیسی زبان چی میتونه باشه به غیر از همون چیزی که معروف است؟ ولی حافظ منظورش اون میخانه نیست. پس در ترجمه مشکل پیدا میکنیم، باید واقعا این میخانه رو بدونیم، یک معادل قشنگی براش پیدا کنیم. دکتر علی شریعتی میگه طنز هنری واقعیه. مینویسه که امروز به گونه دیگری هم میخندیم. این گونه خندیدن یکی از عزیزترین کشفهای انسانیه. یعنی انسانی که به معنویت